اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشه. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن جمهور امریکا عصر چهارشنبه 19 ماه جنوری از تصمیمش مبنی بر خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان ابراز تأسف نکرد و گفت که این کشور نمیتواند توسط یک حکومت اداره شود.
اگر فکر میکنید که کسی میتواند افغانستان را زیر یک حکومت متحد کند، دستان خود را بالا کنید. این کشور به یک دلیل محکم قبرستان امپراتوری ها بوده است. این کشور مستعد به وحدت نیست.
آقای بایدن که در آستانه گذشت نخستین سال ریاست جمهوریش در قصر سفید صحبت میکرد، باری دیگر از خروج کامل قوای بین المللی به رهبری ایالات متحده دفاع کرد و گفت که امریکا هفته 1 میلیارد دلار در افغانستان مصرف میکرد و این هزینه از 20 سال بدین سو ادامه داشت.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily.
پس از 20 سال هیچ راهی برای خروج سهل و ساده از افغانستان وجود ندارد. ممکن نیست. من به خاطر آنچه انجام دادم معذرت خواهی نمی کنم. به خاطر زنان و مردانی که در جریان روند تخلیه در انفجار در بیرون میدان هوایی جان دادن نگران هستم. اگر قوای ایالات متحده را به طور کامل از افغانستان بیرون نمی کردیم، حال ناچار بودیم بین 20 تا 50 هزار نیروی بیشتری اعزام کنیم.
آقای بایدن با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان گفت که از آنچه در نتیجه بی‌کفایتی طالبان رخ می‌دهد احساس بدی دارد، اما در عین حال افزود که در مورد طیف وسیع از رویدادهایی که در سرتاسر جهان رخ می‌دهد نیز احساس بد دارد و تاکید ورزید که ما نمی‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. جزئیات بیشتر این سخنرانی را در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا خوانده می‌توانید. 3 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده و 1 سناتور آمریکایی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند تا دارایی‌های افغانستان را آزاد کند تا به مشکلات اقتصادی و فاجعه بشری آن کشور رسیدگی شود. جیسن کرو و تام مالینوفسکی دموکرات و پیتر مایجر عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده با نشر نامه‌ای از رئیس جمهور بایدن خواستند بخش قابل ملاحظه پول‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند تا به گفته آنان رنج و الم افغان‌ها که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند کاهش یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این اعضای مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که این پول‌ها در واقع بخشی از کمک‌های خارجی بود که برای مردم افغانستان اختصاص یافته بود، اما حکومت جو بایدن پس از مسلط شدن طالبان در 15 اگست سال 2021 میلیاردها دلار دارایی مردم افغانستان را منجمد کرد. در بخش از این نامه آمده است زمانی که آخرین نیروی آمریکایی افغانستان را ترک کرد، ایالات متحده تعهد کرد که افغانستان را تنها نمیگذارد. این اشتباهی است که ما قبلا مرتکب شدیم و پیامد سنگین برای امنیت خود و همچنین مردم افغانستان داشت. در این نامه آمده است که آمریکایی‌ها باید با وعده خود پایبند باقی بمانند و آنچه لازم است انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌های حاصل شده در 20 سال گذشته از بین نمی‌رود. این 3 عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفتند که ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که افغانستان بار دیگر به بستری برای سازمان‌های دهشت افغانی تبدیل شود که قصد کشتن آمریکایی‌ها و حمله بر کشور ما را دارند. برنی سندرز، سناتور برجسته دموکرات، در یک پیام توییتر نگاشته است که افغانستان با یک فاجعه انسانی مواجه است. او از حکومت به رهبری بایدن خواسته است که فوراً میلیاردها دلار بودجه مسدود شده افغانستان را برای کمک به جلوگیری از این بحران و جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر آزاد کند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که نیمه از نفوس مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد. این نهاد کمک رسان بین المللی گفته است که وقت کافی در دست نیست و شمار افراد نیازمند در مقایسه با سال گذشته 30% افزایش کسب کرده و وقت بحران ایجاد می شود. به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ آسیب پذیرترین افراد را صدمه می زند و افغانستان از آن مستثنا نیست. پیتر ماورر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، خواهان تلاش‌های بیشتر برای ختم رنج و الم مردم افغانستان و جلوگیری از یک فاجعه بشری در آن کشور شده است. در اعلامیه نهاد آمده است که صلیب سرخ بین‌المللی و سایر شرکای بشر دوستانه تلاش‌هایشان را افزایش می‌دهند، اما سیستم کمک رسانی بشر دوستانه نمی‌تواند جایگزین سیستم انتقال و تحویل دهی خدمات نهادها شود. آیت الله سمنگانی، یک معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که کابینه طالبان احداث قطار آهن ازبکستان پاکستان را از داخل افغانستان تصویب کرده است. آقای سمنگانی گفته است که این خط آهن از مسیر شهر مزار شریف، بغلان و بامیان عبور خواهد کرد. ازبکستان برنامه دارد تا یک مسیر خط آهن را از طریق افغانستان به پاکستان احداث کند، اقدامی که به باور کارشناسان اقتصادی میتواند کارزایی و رونق بیشتر به مناطقی ایجاد کند که این خط آهن از آن عبور میکند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جو بایدن جمهور ایالات متحده هشدار داده است که اگر روسیه بر اوکراین حمله نظامی کند، مسکو هزینه سنگین از جمله تلفات انسانی و آسیب‌های شدید اقتصادی را متحمل خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای بایدن از چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت اگر آنها واقعا آنچه را که می توانند با قوایی که در مرز اوکراین مستقر کردند انجام دهند، انجام چنین کار برای روسیه یک فاجعه خواهد بود. رئیس جمهور بایدن گفت روسیه ممکن به مرور زمان قادر شود بر اردوی ضعیفتر اوکراین فائق آید، اما هشدار داد که هزینه رفتن قوای روسی به اوکراین از رهگذر تلفات جانی برای روسیه بی نهایت سنگین تمام خواهد شد. بان هم رئیس جمهور بایدن گفت معتقد است که رئیس جمهور روسیه خواستار جنگ تمام عیار با اوکراین نیست. روسیه بارها برنامه حمله بر اوکراین را رد کرده و گفته است که می تواند نیروهایش را در هر جایی که خواسته باشد در داخل روسیه مستقر سازد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه 20 ماه جنوری در برلین با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان ملاقات کرد تا در مورد تشدید تنش‌ها روی اوکراین و سایر مسائل امنیتی بحث کنند. حضور تخمیناً 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی غرب را دامن زده است که ممکن مسکو مصمم به حمله بر کشور همسایه خود است. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در اوکراین گفت که ایالات متحده در پیوند به مسئله اوکراین بر روسیه دو گزینه واضح پیشنهاد کرده است: گفتگو و دیپلماسی و یا تقابل و پیامدهای آن. انتظار می رود اواخر امروز پنجشنبه به وقت برلین انتونی بلینکن قبل از این که به ژنو برود و فردا جمعه با سرگی لاوروف همتای روسیهش ملاقات کند، در مورد بحران اوکراین سخنرانی نماید. روسیه کشورهای غرب را به طراحی اقدامات تحریک‌آمیز در اوکراین متهم کرده است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه ادعا کرد که ادعای اوکراین و غرب در خصوص یک حمله قریب الوقوع روسیه بر اوکراین با گفته ای وی پوشش سطح گسترده اقدامات تحریک‌آمیز خود آنان من جمله تحریکات نظامیشان بوده است. خانم زاخاروفا خاطر نشان کرد که تیاره‌های انتقالاتی نظامی بریتانیا در این روزهای اخیر سلاح را به اوکراین انتقال داده است. کیف ادعاهای پلان حمله بر مناطق تصرف شده توسط جدای طلبان اوکراین را که حمایت روسیه را با خود دارند رد کرده است. در اثر انفجار مهیب در یک بازار مزدحم در شهر لاهور کم از کم 2 تن کشته و 26 نفر دیگر مجروح شدند. یک مقام ارشد پلیس لاهور پاکستان با بیان این مطلب به اسوسییتد پرس گفته است که مجروحین و اجساد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت برخی از زخمی شدگان را وخیم خوانده است. تا هنوز نوعیت انفجار مشخص نیست، اما شاهدان میگویند که انفجار به حد قوی بود که چندین دکان در نزدیکی بازار انارکلی در شهر لاهور تخریب شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و اسرائیل یک معامله 3.4 میلیارد دلاری را به منظور خریداری 3 تحت البحری پیشرفته از آلمان امضا کرده است. وزارت دفاع اسرائیل امروز پنجشنبه با تایید این خبر گفته است که این تحت البحری های برقی دیزلی توسط یک شرکت آلمانی تولید خواهد شد و قرار است تا 9 سال آینده به اسرائیل تحویل داده شود. بنزی گانتز وزیر دفاع اسرائیل گفته است که این تدارکات توانمندی نیروی بحری اسرائیل را تقویت بخشیده و به برتری امنیتی اسرائیل در منطقه کمک می‌کند. بخشی از هزینه این تحت البحری ها را حکومت آلمان پرداخت خواهد کرد. فن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از پالیسی حکومت طالبان در حمایت از سکتور خصوصی استقبال می کند، اما می گویند که در عمل باید به سکتور خصوصی در زمینه زیر ساخت ها کمک شود. حکومت طالبان می گوید که در پالیسی اقتصادی سکتور خصوصی جایگاه ویژه ای دارد و با توانمند شدن این سکتور مشکلات اقتصادی افغانستان حل خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
به دنبال اعلام پالیسی اقتصادی حکومت طالبان، سکتور خصوصی افغانستان با استقبال از آن بر عملی شدن آن پالیسی تاکید کرد. مقامات طالبان روز چهارشنبه در نشست اقتصاد افغانستان گفتند که سکتور خصوصی از جایگاه ویژه در پالیسی حکومت آنان برخوردار است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حکومت‌های قبلی نیز وعده حمایت داده شد و اکنون نیز چنین تعهد صورت گرفته، اما به کارهای عملی در این راستا نیاز است.
عملا باید کمک صورت بگیرند که خود امارات چه امکانات دارد و مشکلات زیربنایی در افغانستان برای سکتور خصوصی که برق است و زمین است و دیگر مسائل هستند بسیار جدی است و همچنان انتقال مواد خام و رقابت در مقابل همسایه ها و حمایه آن در حالت مادی و در حالت مالیاتی یک چیز ضروری هستند.
آقای الکوزای گفت که گرچند امنیت تامین است و فساد نیست، اما با توجه به این که هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشده است و اگر چنین ادامه یابد مشکلات سکتور خصوصی کماکان در بخش تجارت و ترانزیت حل نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان ناوقت روز چهارشنبه پس از پایان نشست اقتصادی افغانستان گفت که هدف دراز مدت حکومت آنان خودکفایی اقتصادی افغانستان است. ملا برادر افزود که با حمایت سکتور خصوصی، سرمایه گذاری در بخش زراعت، معدن و ترانزیت و همکاری های منطقه‌ای این خودکفایی اقتصادی امکان پذیر است. به گفته معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، سکتور خصوصی در ایجاد فرصت‌های کاری نقش اساسی دارد و هم اکنون نیز به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای 1.5 میلیون نفر زمینه کار را فراهم کرده است. بر اساس دورنمای اقتصادی، اقتصاد متکی بر سکتور خصوصی ایجاد شود و امارت اسلامی افغانستان متعهد است که سهولت‌های لازم را برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاری‌های کوچک و متوسط فراهم کند و برای تامین امنیت سرمایه گذاری آنها اطمینان می‌دهد. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که تطبیق هر پالیسی حمایتی از سکتور خصوصی زمان برآیند مثبت به دنبال خواهد داشت که فضای باثبات از رهگذر سیاسی، مالی و امنیتی برای سکتور خصوصی فراهم شود.
هر نوع تدوین استراتژی که در جهت تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای تولید بیشتر در افغانستان صورت بگیره یک امر بسیار خوب است، یک مسئله بسیار مؤثر خواهد باشه، مشروط به این که فضا و محیط کسب و کار هم آماده باشد. چنانچه محیط آماده نباشد، من فکر میکنم هر نوع پالیسی، هر نوع برنامه حمایتی تاثیرگذاری چنانی را نخواهد داشت. فقط در بخش تجارت، یعنی بخش خدمات تجارتی ممکنه در افغانستان در فضای ناامن هم حتی رشد بکنه.
این در حالی است که حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که نمیخواهد یک اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی داشته باشد، اما از ایالات متحده خواست که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. ایالات متحده پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 میلادی 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور را منجمد کرد که منجر به بحران اقتصادی افغانستان شد. از سوی هم سازمان بین‌المللی کار روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که پس از تسلط گروه طالبان بیش از 500,000 نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند و بحران به وجود آمده اقتصاد افغانستان را فلج کرده و مارکت کار را به شدت زیر فشار قرار داده است. همچنان در این گزارش آمده که بسیاری از شرکت‌ها زیر فشار قرار دارند و به مشکل می‌توانند سر پا بمانند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طالبان میگن که حکومت را اداره میکنند تاجران، تشبثات خصوصی و کسبکاران افغان از سیاست اقتصادی آنها استقبال نموده و از حکومتشان خواستند که دارایی های منجمد شده آنها در بانک ها را آزاد سازند. این در حال است که 3 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده هم از حزب دموکرات و جمهوری خواه روز چهارشنبه از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند دارایی های افغانستان را آزاد کند تا به مشکلات اقتصادی و فاجعه بشری آن کشور رسیدگی شود. من نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی انسجام تلاش ها برای آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان و امنیت و اعتماد بین حکومت طالبان و تجار مصاحبه با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی در لندن انجام دادم که پیشکشتان می گردد.
آقای عدل، تا به حال تلاش هایی که برای آزادسازی سرمایه های منجمد شده افغانستان صورت گرفته چقدر مؤثر بوده و در این حال آیا وضعیت در افغانستان برای تجار و معاملات تجارتی امن است؟
متاسفانه با وجود این فشارهای مالی و اقتصادی که بالای طالبا وارد شده، نتیجه نچندان خوب بار آورده از دو جهت. جهت اولی است که طالبا از موقفی که در برابر جامعه جهانی اتخاذ کردند و در برابر مردم افغانستان هیچ نوع انعطاف‌پذیری از خود نشان ندادند، عقب‌گرد نکردند و با مو خواسته هایی که دارند، البته خواسته های نامشروعی که دارند، فشار وارد می کنند، به خصوص در ارتباط به آزادی زن، آزادی بیان، مطبوعات و آزادی های دیگه بشری. از جانب دیگه نتیجه که به اصطلاح به دست نامده ای هست که جامعه جهانی در رأس امریکا بجز همین فشار که گویا 10 میلیارد دلار مردم افغانستان منجمد کردن، دیگه نوع فشارهای جدیتری به خاطر تسلیمی طالبا و خواسته های مردم افغانستان ارائه نشده، طوری که البته شاید و باید است. گفته شده نهادهای حقوق بشر و امثال از اینا خواستار بسیار مسائل شدن، ولی بسیار وسط ابتدایی است.
دکتر صاحب، برمیگردیم به اینکه چقدر اعتماد بین طالبا، تجار و تشبثات خصوصی وجود داره؟
دیده میشه که در طول از این مدت 5 ماه متاسفانه تعداد زیادی از بانک های خصوصی یا شخصی مسدود شدن، سرمایه های مردم در این بانک ها چیزی که جمع‌آوری شده بود از بین رفت، بانک ها به اصطلاح بانکروت شدن و دروازه های خود بستن. از جانب دیگر تاجرایی که تلاش داشتن در طول مدت 20 سال به خاطر واردات و صادرات از طریق افغانستان و برعکسش، اینا هم بر یک حراس و ترس عجیب و غریب به سر میبرن. یک تعدادشان از کشور فرار کردن و بخشی ما اون تعداد دیگه که هنوز هم در افغانستان هستن، منتظر اوضاع هستن و منتظر فرصت هستن که آیا اوضاع به طرف بهبود انکشاف میکنه. یعنی اعتماد هنوز بین این قشر در جامعه با وجود نامده تا اینا چرخ اقتصادی کشور بچرخانن و یک تعداد مردم دوباره و کار گماشته شوند. متاسفانه ما ارقامی را که در این اواخر از جانب جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میبینیم که در طول 5 ماه حدود 500,000 انسان از کار بیکار شدن و خانه نشین هستند و قرار ارقام بعدی که داده میشه تا ماهای جون حتی این ارقام یا این رقم به 1,000,000 انسان میرسه که این واقعا فاجعه بار است، وحشتناک است. 1,000,000 انسان که مصروف شغل بودن، مصروف کار بودن، معاش داشتن و امکانات مادی را داشتن، چرخ اقتصادی خانواده آقای خود اینا میچرخوندن، اینا اگر برن به خانه بشینن این فاجعه انسانی بار میاد.
و اگر صحبت خود جمع بندی بکنیم، آیا زمان از این فرار رسیده که تاجر افغان یا تشبثات سرمایه گذاری در افغانستان آغاز بکنن در حالی که حکومت طالبا از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده؟
خب اگر ما این آرزو را داشته باشیم که اونها کار آغاز بکنن، به کدام اعتماد میتونن اونا این کار خود آغاز بکنن؟ از یک طرف میبینیم که اختطاف ها در داخل افغانستان بسیار وسیع است. حتی گفته میشه که 95% این اختطاف ها و آدم ربایی ها که البته هم شامل تاجر است و شامل بخش های دیگه انسانی هست، از جانب خود طالبا صورت میگیره. به این دلیل تاجرها جرأت نمی کنن که کار خود آزادانه آغاز بکنن، یک مشکل. اما آمدیم سری از این که یگانه بهانه طالبا در مابین در افغانستان و برای مردم افغانستان این هست که گویا اگر این 10 میلیارد دلار سرمایه‌ای که مربوط مردم افغانستان است آزاد شود، ما باقی میتونیم همه کارها را تنظیم بکنیم. در این جای شک نیست، یک مقدار پیشرفت صورت میگیره. تاجران ممکن است با استفاده از این فرصت که پول‌ها در مابین بانک‌های افغانستان به اساس یک پشتوانه جمع میشه کار را از پیش ببرند. اما این حالت موقتی است. شما میبینید که برای مصرف مجموعی داخل افغانستان در یک سال حدود 5 میلیارد دلار ضرورت است. اگر این پول هم جمع شود و پس دوباره به افغانستان تسلیم داده شود، یعنی مصرف مجموعی دو سال افغانستان تکافو خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک گزارش جان ساکو، مفتش عمومی خاص برای بازسازی افغانستان که در ماه جنوری سال 2021 به وزارت دفاع ارائه شد، تاکید میکند که به مقامات امریکایی هشدار داده شده بود نیروی هوایی افغانستان بعد از خروج ایالات متحده توانایی بقا را ندارد. زمانی در مورد با صحبت با تعداد از تحلیلگران گزارشی دارد که به توجه رسانیده می شود.
گزارش سیگار یا سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان که روز سه‌شنبه آشکار شد، در مورد بقای نیروهای هوایی افغان پس از خروج آمریکا از افغانستان شدیداً هشدار داده، اذهان داشته است که نیروهای هوایی افغانستان قادر به نگهداری تیاره‌های خود نبوده و نمی‌تواند نسل بعدی نیروی هوایی را آموزش و تربیت کند. بسم الله رنجبر، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که معلومات دقیق از وضعیت و همچنان به درازا کشیدن مذاکرات در قطر نماینگر پسمنظری بود برای سیگار تا همچو گزارش را به نشر برساند.
گزارش سیگار به یک نحوه یک آینده‌نگری بود و یک چیزی شبیه پیشبینی که در واقع نشان میداد که نهادهای دولت افغانستان یا در کل دولت افغانستان آنقدر میزان وابستگیش به کمک‌های خارجی و به خصوص ایالات متحده آمریکا زیاد هست که اگر کوئی کمک‌ها را بالاخره دولت افغانستان به خودش نداشته باشه و خصوصا نیروهای هوایی و دفاعی افغانستان به خود نداشته باشه، بالاخره نمیتونن از پس مدیریت طلاهایی که در دست دارن یا از پس مدیریت تجهیزات که در دست نیروهای هوایی افغانستان هست درست در بیاین. از این نقطه نظر و فکر میکنم گزارشی که نشر شد یکی از پیشبینی‌های بسیار دقیق و همه جانبه بود که سیگار نشر کرد.
اما روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان، به این باور است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چند سال اخیر الی 15 ماه آگست سال 2021 در بخش اجرای عملیات زمینی 100% مستقلانه عملیات را انجام می‌دادند و همچنان از آغاز سال 2019 عملیات هوایی و زمینی بدون همکاری نیروهای خارجی صورت می‌گرفت و در برخی موارد از نیروهای خارجی طالب کمک می‌شدند. اما این به آن معنا نبود، با گفته آقای احمدزی، که با خروج نیروهای خارجی و آمریکایی نیروهای افغان توانایی نداشته باشند و همچنان کمک ها برای آنان به پایان برسد.
در بخش ظرفیت سازی و توانایی اجرای عملات هوایی و زمینی، این کاملا نیروهای امنیتی افغانستان او توانایی را داشتند. در بخش کمک های تکنیکی و مالی ما نیاز به کمک هایشان داشتیم که به اساس تعهدات که جامعه جهانی با حکومت قبلی افغانستان کرده بود تا پایان سال 2024 این کمک هایشان ادامه می داشت، ولی در بخش میدان جنگ اینا خارج می شدن، ولی در بخش ادامه کمک هایشان تا پایان سال 2024 این کمک هایشان ادامه می داشت.
آقای احمدزی افزود که زمانی که نظام از بین می رود، طبیعی است که اثرات خود را در تمام بخش ها می داشته باشد. گزارش یک سال قبل سیگار که اکنون از حالت محرم بودن خارج شده نشان می دهد، این نهاد در اوایل سال 2021 میلادی هشدار داده بود که نیروهای هوایی افغان بدون کمک و آموزش قابل ملاحظه و مهم ایالات متحده از هم می پاشد. از سوی دیگر اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی، به این عقیده است که مشکل اصلی در قوای هوایی اردوی قبلی افغانستان نبود، بلکه نبود یک پلان منظم، نبود صلاحیت تصمیم گیری، اختلاس، گزینش های سمتی و قومی، عدم برنامه های ابتکاری و موارد دیگر عوامل است که سیگار با استناد به آن از فروپاشی قوای هوایی افغان هشدار داده است.
و از این خاطرم با وصف کمک های فراون ضعیف شد قوای افغانستان. اما در دوره طالبان اصلا سخن از ایجاد قوای هوایی بسیار مشکل است، چون اصلا اساسات تشکیل قوای هوایی در افغانستان نابود شده، از بین رفته و بسیار مشکل است که با این حال و وضع از تاسیس یک قوای هوایی که کارا باشد، مدرن باشد، مطابق نیازمندی های زمان باشد حرف زد، چون که نه امکانات شد دارم، نه ظرفیت شد، نه توانایی شد. اصلا حرف زدن در مورد تاسیس قوای هوایی در شرایط فعلی بسیار مشکل است، دور از واقعیت است، چون که اساس بنیادش ندارم، ظرفیت ندارم.
در این گزارش به طور خاص به کوتاهی آمریکا در بخش آموزش کارکنان افغان اشاره شده است. بر اساس این گزارش سیگار، حمایت هوایی آمریکا از نیروهای دولتی افغانستان در جنگ 20 ساله علیه نیروهای طالبان به دولت پیشین از اهمیت زیاد برخوردار بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور بایدن اولین سال ریاست جمهوری خود را در حالی به پایان می‌رساند که تنش‌ها با روسیه به اوج خود رسیده است. او به همتای روسی خود هشدار داد که یک راه حل دیپلماتیک را انتخاب کند. برگردان دری این گزارش را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
هنگامی که رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه نخستین سال ریاست جمهوری خود صحبت میکرد، گفت کشور نچندان ملایم در عقب کمین کرده است و علاوه کرد
روسیه در صورت حمله پاسخگو خواهد بود و بستگی به این دارد که چی کاری انجام میدهد. اگر این یک تهاجم جزئی باشد و در نهایت مجبور شویم در مورد این که چی باید بکنیم و چی کاری انجام ندهیم و غیره، این یک چیز است. اما اگر روسیه آنچه را که قادر است با نیروها انجام دهد و برای اشغال اوکراین حمله کند، فاجعه برای روسیه خواهد بود. در آن صورت متحدان و شرکای ما آماده تحمیل مصارف سنگین و آسیب‌های قابل توجه به روسیه و اقتصاد روسیه هستند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای هفته‌ها ده‌ها هزار سرباز را در امتداد مرز اوکراین بسیج کرده است، آنچه که اوکراین و ایالات متحده آن را یک تهدید آشکار توصیف می‌کنند. دو رئیس جمهور در ماه دسامبر دو بار تلفنی صحبت کردند و هفته گذشته تیم‌های دیپلماتیک در سه پایتخت اروپایی دور هم آمدند تا وضعیت را تغییر دهند. صدای آمریکا با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در کیف صحبت کرد، جایی که او در این هفته از آن به منظور نشان دادن حمایت ایالات متحده با رهبری اوکراین دیدار کرد. آقای بلینکن گفت
ما به روسیه یک گزینه روشن را پیشنهاد کردیم، انتخاب بین دنبال کردن گفتگو و دیپلماسی از یک سو و رویارویی و پیامدهای آن از سوی دیگر. و ما با تازگی درگیر یک سلسله تعاملات فشرده دیپلماتیک با روسیه بوده ایم که مستقیما بین ما از طریق گفتگوی ثبات استراتژیک در ناتو با شورای ناتو، روسیه در سازمان همکاری امنیتی در اروپا انجام شده است و من امیدوارم که روسیه این مسیر دیپلماتیک را دنبال خواهد کرد، مسیری را که واضحاً متمایز است و ارجحیت دارد.
منتقدان بایدن در کانگرس میگویند او باید با پوتین جدی باشد. سناتور جمهوری خواه جیمز ریش میگوید
اکنون باید تمرکز روی توقف تهاجم باشد، در مورد اتفاقات بعدی صحبت نشود. این که چه اتفاقی میافتد واقعا قابل بحث نیست. اگر روسا حمله کنند، روز اول بسیار خوبی خواهند داشت، پس از آن بسیار دشوار می شود، همانطور که در جاهای دیگر متوجه شده اند. اشغال یک کشور بسیار سخت است، هم با ریختن خون و هم در مصرف خیلی گران تمام خواهد شد. و رئیس جمهور میگوید که به رئیس جمهور پوتین در مورد اشاره کرده است و این چیزی است که باید در حین حرکت به جلو بر آن تاکید شود.
جرمی سوری استاد تاریخ در دانشگاه تکساس در آستن گفت بایدن در ارتباط با روسیه از جنگ سرد درس میگیرد. حال این دو قدرت بزرگ چی خواهند کرد؟ بلینکن روز جمعه با همتای روسیه خود برای دور دیگری از دیپلماسی دیدار میکند. در همین حال و در حالی که اوکراین مراقب و منتظر است، بایدن میگوید پوتین میتواند در مورد حرکت بعدی خود تصمیم بگیرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود.